بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از چیزایی که در زمان ما تعمده که از بین ببرن حیاست. بنده در اطراف خودم 70-80 نفر از این دخترها رو تشویق کردم که از این نقاب ها بزنن، چشماشون بیرونه، پوشی هم نه نقاب. بعضی از مذهبی ها به اینا رسیدن، گفتن که کار شما افراطیه. شما نگاه کنین زمانمونو. بعضی ها به اینا رسیدن گفتن که خب این کارو میکنین که بیشتر مردم نگاهتون میکنن. گفتن بهشون میگه خب چی رو منو نگاه میکنن، جای پیدا نیست. بعضی ها گفتن که خب اینو همه جا میتونین نقابو بزنین. میگم بله همه جا میتونم بزنم. یعنی خانواده ها و مذهبی های متدین معتقد حیای حضرت زهرا رو یه دختری میخواد داشته باشه عوض تشویق افراطی معرفی میکنن. دختران من، این که روسری تو بیرون میذاری 10 سانت، 5 سانت، 2 سانت رنگی، خودت فکر کن ببین یعنی چی. واقعا خب مشکیش کن، اون وقت ببین حضرت زهرا به چی راضیه. گردی صورتت باز باشه، کجا گردی صورت استثناست؟ اون موقع که هیچ خطری نباشه، بینندهی به خطر نیفته. قیافت مشمئز کننده است که گردی صورت تو بیرون انداختی. یه دختر جوان هستی، ته آرایش هم که داری، خودت هم که میدونی اینا حلاله، اینا درسته. میخوام اینو بگیم به روح اون زنهایی که در طول تاریخ، حاج آقا امروزا یه دختری وقتی میاد نقاب میزنه، من بهش میگم کفش تو بذارم رو سرم. دختران من، حتی اگه شوهراتون هم نمیگه، این حجاب امروز شمشیر دولبه است، راست و چپ رو میکوبه. افراد چیه؟ این افراد نیست که تو تلگرام فکر میکنی کسی عکستو نمیبینه بدون حجاب عکستو میذاری، بعد با یه دونه پسورد همه به دست میارن. این درسته؟ به روح اون زنانی که در طول تاریخ با حجابشون اومده پسره با من مشورت میکنه، میگه آقا رفتم خواستگاری، اینا خیلی افراطی هن. میگن ما سفره هامون جداست، سفره های مردا با زنانمون جداست. بهش گفتم که افراطی هن، نه برو پاهاشونو ببوس که این کارو میکن. آخه پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما، میگم دلم میخواد عروس دامادام همه دوربر من باشن. باشن تو پدر بزرگ که بروشون محرمی، برو تو اونجا بشین، تو اینجا بشین. میخوام بگم که زمانه چی شده. یکی به روح اونها، یکی به روح اون مادران و پدرانی که دخترانشونو با حجاب، با چادر، با رو گرفتن تربیت کردن، از نامحرم دور کردم. به روح اونا و به روح معلمینی که این حرفا رو به ما یاد دادن و به روح پدر مادرامون و اساتیدمون، جلسمون و ثوابشو تقدیم کنیم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه قسمتی از خطبه قدیر رو میخونم. یادته 25 دهه 82 تو پاسداران چی گفتم؟ یادته؟ تو یادته؟ به امیرالمومنین عرض کردم تا آخر عمر هر جا که باشم خطابه قدیر و فدک. خودم خودم میشناسم، هر چقدر شما منو احترام کنین خودم میدونم که چقدر تاریکم، ولی با تمام نقص و تاریکی و بیتقوائی امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها منت به سر من و دوستانم که شما ها هستید گذاشتند، کارمون بی اثر بی اثر نبوده. تویی که امروز به من زنگ زدی، چه پسر خوبی هستی، باری کلا کارمون بی اثر بوده. حاج آقا قدیر رو که شما فدک رو که میخوندین احساس میکردم مادرم جمله به جمله داره میشنوه. یه مادر وقتی ببینه بچه هاش هر چقدر بد باشن کار خیلی که شروع کرده دنبال میکنن، چه حالی پیدا میکنن. همین حال حضرت زهرا سلام الله علیها بچه ها مخصوصا دختر ها، شما خود به فدک رو حفظ کنید، جایزتون حضرت زهرا میده، ما هم یه تشویقی میگیم کمک هزینه کربلا چیزی نیست، اینا حفظ کنید، بخونید، تبلیغ کنید، استفاده کنید. نویسندگان اروپایی و غربی و لایک بنویسن، تیراژش دیگه، تیراژشو نمیگم خجالت میکشم که بگم، تیراژ یک کتاب مذهبی در ایران برای 75 میلیون آدم 500 تا در سال، تیراژ کتاب رمان عشقی چند میلیون، چاپ 65 کار نمی کنیم. کار کنیم آقایان و بانوان، مخصوصا بانوان، کار شما خانم ها، دخترای جوان، مادرها، خواهرها بسیار مؤثره. معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته. خان مردمان در قرآن اندیشه کنید، عمق و جرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید. ولا تتبعوا متشابهه، از متشابهات قرآن پیروی نکنید. فوالله به خدا قسم، لن یبین لکم زواجره ولن یوزه لکم تفسیره الا الذي انا اخذ بيده ومسعده الي وشائل بعزده ورافعه بيدي ومؤلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي ابن ابي طالب اخي ووصي وموالاته من الله عز وجل انزلها علي. از متشابهات قرآن پیروی ننمایید، به خدا سوگند که باطن قرآن را نمیداند و تفسیر آن را روشن نمی کند مگر همین علی که دست و بازوی او را گرفته و بالا آوردم و اعلام می دارم هر کس که من سرپرست اویم این علی سرپرست اوست و او فرزند ابی طالب برادر و وصی من است. ولایت و سرپرستی او حکمی از سوی خداست که بر من فرو فرستاده است و هرگز من از وصی قرار دادن او بر نمی گردم. صلوات ختم کنید. قرار بود که یه دونه مسئله بخونیم از رو. میدونی مسئله چرا از رو میخونم؟ بگو بینم بی سوادم، بلد نیستم از حفظ بگم، حافظم کمه، سطح پایین هستم. از این طرفم مسئله رو یه دونه اونور اینور بگم خیلی مسئولیت داره. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتم این چیزها رو به من یاد داده، میگفت مسئله یکیش کمه دوتاش زیاده، خیلی نغز میگفت. یعنی اینقدر مهمه. یه مسئله کمه، دوتا مسئله زیاده، یعنی باید با دقت گوش کرد. میشه خواهش کنم قبول کنی پسرم که امشب اومدی؟ هر کس هر مسئله از بهت گفت بگو در رساله کجاست. اخیراً الحمدلله مراجع یه لطفی که خدا به شماها کرده به ماها کرده اینه که سوال جواباشون هم با مهر امضا چاپ شده، دفترم دارن، سایتم دارن، یقین کنیم که فتوا دادن. اگر غیر از مال تجارت مالی را به خریدن یا مانند اون هدیه گرفته تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید بدهد. غیر از مال و تجاره، یه کسی تجارت ظرف میکنه، یه قالیچه خریده مصرف نکرده گذاشته اونجا، حالا میفروشه قیمتش زیاد شده، مازاد قیمت رو لطفاً باید. یه ماشین اضافه خریده، ماشین هم خودش داره هم خانومش داره هم بچه‌هاش دارن، یه ماشین اضافه خریده گذاشته تو پارکینگ برای روز مبادا که اگر مشکلی پیش اومد، این ماشین رو بعد فروخ قیمتش زیاد اومده، پول اصلش هم خمسش رو داده، باید خمس زیادی قیمت را بدهد. یه جمله دیگه هم داره، همچنین اگر مثلا درختی میوه بیاورد، گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‌دارند چاخ شود، باید خمس مازاد را بدهند. صلوات بفرستید. روح محدثین شیعه، دیشب راجع به کی صحبت کردم بودی؟ مجلسی دارة المعارف اول و دوم. اسم داعتی دارة المعارف چی بود؟ انسیکلوپدیا. آره، گفتیم که اولین دارة المعارف را کلینی نوشته. ابتکار کلینی چی بود؟ بگو ببینم. دیشب بودی؟ تو بودی؟ بگو ببینم چی بود؟ بله، غیر از این که دارة المعارف نوشته، بارک الله، احادیث را به ترتیب محکم بودن و سند و متن چیدمان کرده. اصلا کی این کار کرده در ادیان در تاریخ؟ یعنی اگر 5 تا حدیث آورده پسرم، حدیث اول بهترینشه. اگر بعد از بهترین بوده، حدیث دوم آورده. خیلی مهمه این. وقت چقدر حدیث داره کلینی؟ شما میدونی؟ بگو اینا. ها؟ بگو. با تو هم. چیچی رو برین بر نگاه میکنی؟ چند تاست؟ بگو اینا. 16,999 تا. 991. مجموع صحاح 10,000 تا حدیث نداره. مجموع صحاح سنی ها. اون وقت تو روت نمیشه یه جایی بگی که من شیعه هستم. من اخیراً آقایون و بانوان درباره این سیر حدیثمون به جایی رسیدم، مطالبی رو رسیدم که میگم احتیاج نداره ما ثابت کنیم که قرآن تعریف نشده، روایات تعریف نشده. احتیاج نداره بگیم اسلام آخرین اسلامه، پیغمبر 1000 تا معجزه داشته. همین مطالب دلیل بر حقانیت تشیع. من حاضرم هر گروهی رو بیارین از طریق فقط روش حدیث نقل کردن شیعه ثابت کنم که تنها دین حق فقط اسلام تشیع و نه هیچ کدوم از ادیان. به روح محدثین صلوات بفرستید. کتاب‌های بزرگان گذشته ما، بعضی‌هاشون اسمشون اعمالی هست. اعمالی جمع املا. یعنی اونایی که استاد دیکته میکرد شاگردان مینوشتن حدیث رو، بعدم راجع به حدیث صحبت میکردن. شیخ مفید امالی داره، شیخ صدوق امالی داره، سید مرتضی امالی داره، سید رضی امالی دارن، خیلی از علما درس تشیع درس حدیث داشتن امالی دارن. این از امالی صدوق ایشون نقل کرده، صفحه 166. ان علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه واسطه ها رو حذف میکنن، روایت در امالی شیخ صدوق صفحه 166 از علی علیه السلام قال، حضرت فرمود قالت فاطمه علیه السلام. میخوام یکی دو تا حدیث امشب از حضرت زهرا علیه السلام براتون نقل کنم. درسته که ایشون 18 سالشون بوده، 75 روز یا 95 روز بیشتر بعد از پیغمبر نبودن، ولی در همون زمان زندگیشون احادیثی رو نقل کردن از پیغمبر و فرمودن. قالت فاطمه علیه السلام لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابتا این القاک، یعنی چی؟ کجا ملاقات کنم شما را؟ معلوم میشه که در این جلسه ای که ایشون این سوالو کرده، حضرت از رفتن خودشون و وفاتشون خبر دادن و حضرت زهرا هم عرض کردن که این القاک یوم الموقف الاعظم. یکی از اسمای قیامت موقف اعظمه. موقف یعنی ایستگاه، روز ایستگاه بزرگتر. یعنی چی ایستگاه بزرگتر؟ یعنی اونجا دیگه خیلی مسافر هست، بزرگترین ایستگاهه، ایستگاهایی که جمعیت الان دیگه دیدین دیگه، برای متروها بعضی از ایستگاهای اصلی اول خط آخر خط مرکز خیلی مسافر وایستاده. عین القاک یوم الموقف الاعظم، روز ایستگاه و توقف بزرگتر کجا ملاقاتتون کنم؟ و یوم الفزع الاکبر، و روزی که همه گریه زاری میکنن، فریاد میزنن، دنبال پناه میگردن. فزع اکبر یعنی همه ناراحتن، دنبال نجات میگردن. قال یا فاطمه عند باب الجنه، دم در ورودی بهشت من ملاقات میکن. و معی لواء الحمد، برای اینکه منو پیدا کنی من پرچم حمد دستمه. این لواء الحمد تو روایات هست اومده. یکی از معانی خیلی سطح پایینش اینه که پرچم به اهتزاز در آمده پیغمبر اکرم در روز قیامت ستایش خداست. امروزا میگن برند، برند پیغمبر ستایش خداست. کتاب قدیر با چه جمله شروع شده؟ بگو ببینم. الحمدلله الذی علی فی توحده. با چه جمله ختم شده؟ والحمدلله رب العالمین. اینا درس نیست برای ما؟ زندگیمونو روزمونو با هم شروع کنیم، روزمونو با هم ختم کنیم. و تازه به مردم هم پیغمبر در آخرای سخنرانیشون فرمود و قولو، بخون الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همش حمد خداست. روزی چند دفعه بفهمیم یا نفهمیم، ببخشیم نماز میخونیم که، روز چند دفعه حمد خدا میکنیم؟ ها؟ کجا حمد خدا میخونیم؟ نماز؟ الحمدلله رب العالمین، اونم اول نماز. از سجده که پا میشی چی میگی؟ ها؟ الحمدلله رکعت دوم اشهد ان لا اله الا الله. خیلی عجیبه، اگر دقت کنید هر کجای نماز هر ذکری یه لطافت خاصی داره. یکی از لطافت‌های حمد اینه که در جاهای خاصه دو رکعت که نماز خوندیم، چون دو رکعت نماز یه عبادت کامله، از سجده دوم که پا میشیم اولین جمله چی میگیم؟ الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله. جمله دوم چی میگیم؟ نماز تا الله خوندی؟ تو که صحبت کردی اینجا؟ الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لواء الحمد یکی از افتخارات پیغمبر ما این است که در روز قیامت پرچم هم دستشه. پرچم دلیل بر شعار و برنده، بله؟ پرچم، پرچم کشورها دلیل بر این که این نمادشونه دیگه، ماکتشونه، نمادشونه، فرهنگشون رو با پرچمشون نشون میدن. فرهنگ پیغمبر چیه؟ حمد، الحمدلله رب العالمین. بچه ها یه خورده تو اینا دقت کنید، مطالعه کنید. ببخشید من برای حاج آقا عرض میکنم، برادر بزرگوارم، من از جوانی حاج آقا هر کاری برام سخت باشه الان هم این کارو میکنم. 40 روز نذر میکنم، میبینم نمیتونم غیبت مردم رو نکنم، پشت در آخونده حرف نزنم، دلم خواهد حرف بزنم خرابشون کنم مثلا. بعد غیبت حرامه دیگه، بعضی وقتا هم به تهمت تبدیل میشه. نذر میکنم هر غیبتی که کردم اینقدر خودم رو جریمه کنم، پول به فقیر بدم. خیلی خودی که تمرین میکنم، تمرین پرکتیس میکس پرفکت، تمرین آدم رو فعال میکنه. شما این کارو بکن، تمرین کنید کتاب خوندن رو، منتها از مربی و معلم کتاب خوندن رو بگیرید. گفت کجا؟ فرمود که عند باب الجنه و معی لواء الحمد. نتیجه حمد همیشگی پیغمبر اکرم در مذهبش اینه که پرچم حمد دستشه، یعنی برند پیغمبر روز قیامت چیه؟ لواء الحمد. خیلی عجیبه این، خیلی راجع به این روایات هم صحبت کرد. و انا شفیع لامتی الی ربی، من شفاعت میکنم برای امتم پیش خدایم، پیش پروردگارم. شفاعت میکنم یعنی چی؟ یعنی خدایا این مرد خیلی دلش سیاه بود ولی دلش میخواست بچه خوبی بشه، نشد. شهوت مقام، شهوت شهرت، شهوت اسم نذاش، ولی دلش میخواست، میخواست که خوب بشه، نشد. حالا من شفاعت میکنم. و انا شفیع لامتی الی ربی، خدایا این مرد، این زن، این دختر، این پسر قصدشون خوب بود، خودت هم میدونی، منم دوست داشتم، یه اشتباهاتی رو مرتکب شدم، توبه هم کردم، دوباره مراجعه کردم، اما دلشون اینجوری بود که گناه نکنم. یه نکته ای رو یکی از استادای من تو کتابش نوشته بود، یه وقتی کتابش رو که خوندم بهش زنگ زدم گفتم چقدر قشنگ نوشتی. یادم زیر کرسی نشسته بودم، تلفن زدم با استادم شیخ مرتضی، گفتم این حرفی که زدی خیلی حرف جالبی بود. گفت چی؟ خب یه نویسنده وقتی یه شاگرد بی مقدارش بگه که مطلب جالبی، یه معلومه خونده. گفت چی؟ گفتم اینی که نوشتین ماتریالیزم اخلاقی منجر به ماتریالیزم اعتقادی میشه. فهمیدی یعنی چی؟ ها؟ ماتریالیسم اخلاقی یعنی کارایی بکنیم انگار خدا رو قبول نداریم، فقط جهان رو ماتریال میدونیم. ماتریالیسم اعتقادی یعنی یواش یواش تمرین میکنیم، انقدر گناه میکنیم میگیم خدا کی گفته هست. همین که امروز هم پیدا شده، امروز خیلی از بچه‌ها اعتقادشون نرسیدن به اینجا که خدا نیست، اما از بس دلشون میخواد آزاد باشن گناه کنن و فرو رفتن در شهوات، بچه های امروز مال پرست نیستن، شهوت پرستن. از 100 جوان ها که گرفتار شدن خدا نجاتشون بده، 90 تاشون مال پرست نیستن، دنبال مال نیستن، دنبال شهوت هم. و همین تمام دینشون رو خراب کرده. ماتریالیزم اخلاقی به ماتریالیزم اعتقادی که گفته خدا هست، ما هستیم و خودمون. گفت و انا شفیع لامتی الی ربی. این جوان هیئت هم می اومد، خطاب قدیر هم تبلیغ میکرد، خود به فدک هم داشت، شیطان گولش زده اما اعتقاداتش درسته. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه مواظب باشیم اگر خیلی در گناه فرو بریم دیگه توبه هم توفیقشو پیدا نمی کنیم. لذا به ما دستور دادن تا گناه کوچیکی را مرتکب شدی بلا فاصله استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب. من بهترم که نماز صبح و ظهر و شب و مغربم رو با زور میخونم یا اون آقایی که مرتب نماز شب میخونه و به کسی هم نمیگه؟ اون بهتره دیگه. اون تو قنوت نماز وترش 70 بار باید بگه استغفر الله و اتوب الیه. بعضم بگه هازا مقام العائز بک من النار. بعدم 300 بار چی بگه؟ العفو العفو العفو. چرا؟ به خاطر اینکه هر چی قدم که رعایت کنه شیطان قویه. وقت انسان در حال استغفار که باشه اون پاکیشو نگه میداره، مورد شفاعت قرار میگیره. قالت یا ابتا فان لم القک هناک، اگه دم در بهشت نتونستم تو رو ملاقات کنم، شلوغ بود نرسیدم بهت، حالا اینا رو من توضیح میدم، اگه دم در بهشت باب الجنه که شفاعت امت میکنی نتونستم تو رو ببینم. قال القینی علی الحوض، دم حوض کوثر منو ملاقات میکنی، اونجایی که شیعیان و مسلمانان و پاکان و اونها سیراب میشن از حوض کوثر ولایت، نبوت، توحید، پاکی. اونجا چه خبره پدر جون؟ و انا اسقی امتی، از حوض کوثر امتم رو سیراب میکنم. خوش به حال اونهایی که اونجا از دست پیغمبر سیراب میشن. ببخشید یه نکته برای شما بچه ها بگم، هم دخترها هم پسرها، هر چی در اون عالم میبینیم تجسم و تعویل و پیاده شده اعمال این دنیا مونه. اگر در اینجا از فرهنگ پیغمبر و معلومات پیغمبر سیراب شدیم، اونجا پیغمبر سیراب مون میکنه. خودتو امتحان کن چقدر جوک بلدی از این تلگرام ها، چقدر حرفای عجیب غریبی بلدی از این تلگرام ها، چقدر حرفای خوب و منطقی، چقدر به مردم اینا رو منتقل میکنی، چقدر اونا رو منتقل میکنی. به چند نفر گفتی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم؟ به چند نفر گفتی نماز اول وقت؟ چون امروز که دیگه نمیشه گفت نامحرم رو نگاه نکن، میخندم به ریش آدم. باید اینجوری بگیم، از این طریق بخواهیم تا چشم از نامحرم فرو ببندن. اومده پیش من میگه حاج آقا ما تو دانشگاه بودیم دختر رو صیغه کردم. میگم که حرفاده رو میدونه؟ گفت نه. گفتم این که باطله. گفت شنیدم بعضی از مراجع اجازه میدن. چی بگم من؟ میگم خب الان برای چی اومدی؟ میگه یه اتفاقاتی افتاده که نمیتونم بگم، اومدم مشورت کنم که چیکار کنم. خیلی مهمه آدم وقتی کنترل نداشته باشه، اولش یکه، بعد میشه ده، بعد میشه هزار. گفت فإن لم ألقك هناك قال ألقيني على الحوض. این سیرابی از حوض که حضرت فاطمه میفرماد، خودشون نقل میکنن بر امیرالمؤمنین، تجسم سیرابی اینجاست از پیغمبر. من خودم میگم وقتی رو منبر نشستم چقدر لذت میبرم از اینکه روایت بخونم، چقدر لذت میبرم از اینکه پوز بدم بگم که مثلا فلان فیلسوف، فلان عارف، فلان دانشمند خارجی، فلان فیزیسیان، فلان شیمیست فلان چیز گفته. اونا هم لازمه ها، به من ضرورت میگم، اما چقدر لذت میبرم؟ خب لذتی که میبرم که سیراب میشم اونجا. قالت یا ابتا ان لم القك هناك، اگه دم حوض کوثر ندیدیم هم دیگر رو، مخصوصا اینجوری میپرسه پدرش بگه که بمونه امروز من و شما در مجلس خطبه فدک اینا رو با هم مرور کنیم. فإن لم القك هناك، ای صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
قال القيني على الصراط، همه صراط با من ملاقات کن. و انا قائمون، من دم صراط وای میستم فاطمه. اقول رب سلم امتی، چون عبور بر صراط خیلی سخته. و انا قائمون اقول رب سلم امتی، سلامت دار امت منو، پروردگار من سلامت بدار. برای اینکه از روی صراط بعضی ها میدون، بعضی ها نزدیک دو دارن، دو ماراتون دارن، بعضی ها پیاده تند میرن، بعضی ها آروم آروم میرن، بعضی ها میشینن و پا میشن میرن، بعضی ها چهارزانو میرن، بعضی ها خودشونو میکشن. خدایا به حق فاطمه ما را از اونهای قرار بده که روی صراط به خاطر عشق فاطمه و امیرالمؤمنین بدویم. برای اینکه اون ور صراط بهشته، زیر صراط جهنمه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اینم آیه قرآنش. قالت فإن لم ألقك هناك، اگر دم صراط ندیدم شما رو نتونستم ببینم، سرتون شلوغ بود دیگه کجا ببینم. قال القینی علی شفیر جهنم، شفیر شبیه بابه، باب یعنی در ورودی، شفیر سرپاینی ها رو میگن که مشرف است بر آتش، بر رودخونه خطرناک، بر این داری میگن شفیر، برای بهش نمیگن شفیر جهنم. شفیر یعنی مشرف، مشرف به جهنم. در اونجایی که به جهنم مردم میرن اونجا مرا ملاقات کن. اونجا چکار میکنی؟ یا رسول الله امنع و شررها و لعبها. اونجا وای میستم که شعله های آتش، گرمای بی حد آتش، ان امتی منع کنم شرر و لهب و شعله های آتشش رو از امت خودم. امیرالمؤمنین نقل میکنه روایت رو دیگه، گفت فاطمه به من اینا رو گفت. امیرالمؤمنین ادامه داد فستب شرت فاطمه تو به ذالک، تا پیغمبر گفت امنع و شررها و لعبها ان امتی، فاطمه خوشحال و شاداب شد صلی الله علیها رو که میگه امیرالمومنین، چون روایت مال امیرالمومنین بود دیگه، صلی الله علیها و علی ابیها و بعلها که من هستم و بنیها، درود خدا بر او و درود خدا بر پدرش و بر شوهرش و بر فرزندانش امام حسن و امام حسین، یه صلوات خط کن. اگر به روح نویسنده این کتاب یه صلوات بفرستین، یه حدیث دیگه هم میخونم. صفحه 521 یه بابی داره صفات مؤمن، حدیث شماره 3، راویان نقل میکنن از موسی بن جعفر، از پدرش جعفر ابن محمد، از جدش علی ابن الحسین، از پدرش حسین، عن امه فاطمه. خیلی شدید. امام حسین علیه السلام از مادرش فاطمه نقل میکنه. چند سال مادرش رو دیده؟ 7 سال 8 سال. از مادرش فاطمه، قال لی ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مادرم فاطمه به من حسین گفت پدرم پیغمبر خدا فرمود ایاک والبخل، بپرهیز، مواظب باش، بپرهیز از بخل. بخل در مقابل جوده، کرمه، جنرسیتیه. جنرسیتی یعنی دست و پا خیر و ریختن. بخل یعنی چی؟ یعنی آدم بگه نه این که احتیاج نداره، نه اون که احتیاج، خودمون بیشتر احتیاج داریم. چراغی که به خانه رواز، به مسجد درون، خیلی هم هرچی هم بخوام درست کنم بلدم. پدرم به من گفت ایاک والبخل، فاطمه جان بپرهیز از بخل، دست بسته، نبخشیدن. فانه آهتون لا تکون فی کریمن، یه مرضیه. آدم کریم هیچ وقت بخیل نمیشه. بخل یه مرضیه، در آدم کریم نمیشه. دوباره فرمود یا فاطمه ایاک والبخل، بخیل نشی ها، بپرهیز از بخل ها. فانه شجرتون، بخل یه درختیست، فنار، در آتش جهنم می روید. و اغصانها فی الدنیا، اینقدر این درخت بخل بزرگه، شاخهاش در دنیاست. فمن تعلق به غصن من اغصانها ادخله النار، کسانی که بچسبند به یک شاخه بخل، او را وارد می کنند به آتش جهنم. برای اینکه اصلش در جهنمه، شاخه‌هاش در دنیاست. فاطمه جان و سخاء شجرتون فی الجنه، دست و دلبازی و سخاء، سخاوت، شجرتون فی الجنه و اغصانها فی الدنیا، اونم شاخه‌هاش در دنیاست. فمن تعلق به غصن من اغصانها ادخله الجنه، کسی که به یکی از شاخه های سخاوت آویزون بشه، بستگی داشته باشه، بچسبه، او را وارد بهشت میکنه. فرمایش امام حسین علیه السلام از مادرش فاطمه، از پدرش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ کدوم از ائمه و پیغمبران بخیل، دست بسته، کنس نبودن. و اونچه که در دین اتفاق افتاده همونطوری که خداوند متعال هم خداوند فیاضه، چون فیاضه ما را آفریده و میده بی حساب روزی میده بی، حالا یه ذره گاهی به قول شما پولدارا که نشستیم اینجا جوانا میگیم پولا قفل کرده، قفل کرده ولی در دست خودتونه. خدا بی حساب میریزد، عطا میکند، منت میگذارد. روایت دوم، حکیم ابن ابی نعیم قال سمعت فاطمه بنت محمد علیهما السلام، اللهم صل از فاطمه دختر پیغمبر شنیدم تو حدث عن ابیها علیه السلام، حدیث میخوند از پدرش پیغمبر اکرم. قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اعتق رقبتا، منو کن بینم دیگه، کسی که برده ای رو آزاد کن. امروز برده آزاد کردن مصداق اونجوری نداره ولی خیلی مصداق داره. یک کسی را از زندان فشار، از زندان قصه آزاد کنه با یه حرکت، من اعتق رقبتا مؤمنتا، کسی که آزاد کند یک گردن مؤمنی را. رقبه یعنی یه آدم مؤمن، چون کسی که عبده گویا در گردنش حلقه زنجیر انداختن، حلقه عبودیت، لذا میگه گردنش رو آزاد کنی، یعنی حلقه عبودیت رو از گردنش بردار. این اصطلاح لغته. کان له بکل عضو منها فکاک عضو منه من النار. وقتی انسان برده ای را آزاد کند در مقابل هر عضوی از این رقبه، هر تیکه ای از این گردن و وجود، یک عضوش از آتش نجات پیدا میکنه، دیگه بهتر از این. بعد راوی که در اینجا هست میگه که من این رو مذاکره کردم، این حدیث را با کسانی که شیعه نبودن، حدیث را تصدیق کردم. صلوات خدا.